أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که اگر کسی نماز 4 رکعتی شروع کرد بخواند، نمیداند که نیت ظهر کرده یا نیت عصر. اگر یقین دارد که نماز ظهرش رو قبلا خونده، حکمش رو گفتیم. اما اگر یقین دارد نماز ظهرش رو نخونده، در سعه وقت عدول میکنه به نماز ظهر، چون فوقش این نماز رو به نیت عصر خونده. صحیحه حلبی میگه که رجلون اما قوما فی العصر فذکر و هو یصلی بهم انه لم یکن صلی الاولا، قال علیه السلام فلیجعلها الاولا التی فاتته. نیت میکنه نماز ظهر میخونم، نماز ظهری که فوت شده وقت فضیلتش، و یستعنف العصر، بعد از این نماز 4 رکعتی نماز عصر رو خودش میخونه. اما این در جاییست که در وقت مختص ظهر نباشه. اگر اول اذان ظهر این نماز رو بخونه، و فی علم الله قصد عصر بکنه، این صحیحه علبی نمیگه که عدول کن به نماز ظهر. چرا؟ یعنی که شاید این نماز باطل باشه. روایت میگه رجلون اما قومن فی العصر، وقت مختص ظهر را نمیگیرن. ولی انصاف اینه که عرف الغای خصوصیت میکنه، مخصوصا با تعلیل انما هی اربعون مکان اربع که در صحیح زرار است. میگه چه فرق میکنه؟ خب من نماز 4 رکعتی به عنوان عصر خوندم، در وقت مشترک میگن چون نماز زور نخوندی عدول کن به نماز زور. حالا در وقت مختص زور نگن عدول کن به نماز ظهر، بگن این نماز باطل است. این خلاف فهم عرفی است. اما یک فرض میمونه، این آقا اگر در وقت در زیغ وقت این حالت براش پیش بیاد، یعنی آخر وقت نمیدونه این نمازش رو به قصد نماز ظهر خونده یا به قصد نماز عصر، خب به این که نمیشه گفت عدول کن به نماز ظهر، چون زیغ وقته. در زیغ وقت انسان باید نماز ظهر را رها کند، ترک کند، نماز عصر بخواند. بگیم خب ادامه بده به عنوان نماز عصر، میگه من نمیدونم، شاید نیت نماز زور کردم، میمونه متحیر در زیغ وقت تا دیگه یاد بگیره متنبه بشه که در زیغ وقت نماز نخونه. حالا امروز در زیغ وقت نماز خونده، نمیدوندم نیت زور کرده یا نیت عصر، نمیشه عدول کنه به نماز ظهر چون در وقت مختص عصره. نمیشدم بگه خب پس نماز عصر بخونم چون شاید نیت نماز ظهر کرده. چه بکنه؟ اگر میتونه قطع کنه این نماز رو، یک رکعت از نماز عصر رو داخل وقت درک کنه، حتما این کار رو بکنه. چون من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک السلام. اما اگر میگه که نه این نماز رو قطعا بکنم، نمیتونم یک رکعت از نماز عصر رو داخل وقت بخونم، چه باید کرد؟ باید مبنامون رو ببینیم چیه. یک وقت مبنامون اینه که این وقت مختص نماز عصر، تعبدن این نماز محکوم به بطلان خواهد بود، چون شاید نماز ظهر نیت کرده که الان وقت نماز ظهر نیست. بگیم ان شاء الله نیت نماز عصر کرده، فرض اینه که مشهور قاعده فراق رو نپذیرفتن که بگه ان شاء الله نیت نماز عصر کرده، این نماز محکوم به بطلان میشه. خب حالا آیا واجب است این نماز رو به نیت این که ان شاء الله نماز عصر شروع کردم تمام بکنه یا نه؟ همون بحث شک که در قدرت پیش میاد، و این که اگر رجاءً تمام کنه به نیت نماز عصر، بعدن دیگه قضاء نماز عصر لازم نیست چون شک که در فوت فریضه است، این هم مطلبی است که ما قبلا بهش اشاره کردیم. اما اگر مبنامون این بشه که ما وقت مختص عصر نداریم، دلیل نداریم بر وقت مختص عصر، بله نباید نماز ظهر مزاحم عصر بشود در ضیق وقت. این درست، مزاحم نشدن نماز ظهر نسبت به نماز عصر مطلبی درستی است، از روایات استفاده میشه. یعنی اگر وقت تنگ بود نبادا نماز ظهر بخوانی تا نماز عصرت فوت بشود، این کار جایز نیست. مزاحمت نماز ظهر در ضیق وقت با نماز عصر جایز نیست. خب اگر مبنامون این شد که مبنای صحیح هم همینه، اینجا مزاحمتی در کار نیست. مشهور مثل صاحب جواهر معتقدن ما وقت مختص تعبدی برای عصر داریم، نتیجه این میشه که نماز ظهر قضا شده. به نظر صاحب جواهر اینه. یعنی اگر قبلا هم نماز عصر خوندی سهوان، این چهار رکعتی آخر وقت وقت نماز ظهر نیست، نماز ظهر قضا شده. اگه تا حالا نماز ظهرتو نخوندی هر وقت دوست داشتی الان اصلا بخونی هم شبه ناکه، بعد از خروج وقت بخون. بله صاحب جواهر نقل شده گفته که لا یکون و مجزن حتی به عنوان قضاء ظهر. اما مبنای صحیح این نیست. مبنای صحیح اینه که ما دلیلی بر وقت مختص عصر به این معنا نداریم. ظاهر ادله اینه که که نماز ظهر در زیغ وقت نباید مزاحم نماز عصر بشه، و لذا اگر قبلا نماز عصرت رو خوندی سهوان، اون صحیحه زرار هم که نماهی اربع اون مکان اربع رو نپذیرفتین چون معرضون ان اصحاب است، یا آی سیستانی فرمود شاید فتوای زرار باشد، در این چهار رکعتی آخر وقت میتونی نماز ظهر رو بخونی، ادا هم هست، چون دیگه این نماز ظهر مزاحم نماز عصر نیست. خب اگر اینو بگیم این نماز رو تموم کن آقا، یا اینه که نماز به نیت ما فی الذمه بخون، یا نماز عصر خوندی نعم المطلوب، یا نماز ظهر خوندی، این نماز ظهر دیگه مزاحم نماز عصر نیست، چون شما دیگه حالا اشتباه کردی، قصد نماز ظهر کردی، حالا که بخوای تمومشم نکنی به یک رکعت نماز عصرم نمیرسی، ولذا این نماز رو به نیت ما فی الذمه تموم کن، بعدن هم یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمه بخون. این راجع به فرضی که در اثناء این نماز یقین بکند که نماز ظهرش را قبلا نخوانده است، اما اگر شک بکنه، یه نمازی شروع کرده نمیدونه به نیت نماز ظهر خونده یا نه، میگه نمیدونم، میگیم نماز ظهر تو قبلا خوندی؟ میگه اونم نمیدونم، هیچی نمیدونه، این چی کار بکنه؟ حالا غیر از این که مراجعه کنه به دکتر که خیلی حالش بده، حکم شرعیش اینه که میگن آقا وقت مشترکه، اگه وقت مشترکه استصحاب میگه تو نماز ظهر نخوندی، موضوع درست میشه برای امر به عدول به نماز ظهر. فرقم نمی کنه ها، حتی اگر مبنای آی زنجانی رو بگیم، مبنای آی زنجانی چیه؟ مبنای آی زنجانی اینه که میگن اگر شما وسط نماز عصر شک کنی نماز ظهر خوندی یا نه، بعید نیست ما بگیم قاعده تجاوز در نماز ظهر جاری میشه به خاطر یک روایتی که در مستطرفات سرائر از کتاب حریز نقل میکنه که ما قبول نکردیم این روایت رو، اشکال کردیم در جای خودش، ولی طبق این مبنای آی زنجانی هم این مبنا جاییست که احراز کنی نماز عصر شروع کردی، اینجا که نمیدونی نماز عصر شروع کردی یا نماز ظهر، اینجا باید عدول کنی به نماز ظهر در وقت مشترک، اما در وقت مختص عصر قاعده هیلوله جاری میشه در نماز ظهر، چون میشه شک بعد وقت فوت صلات ظهر، شک بعد از قاعده هیلوله میگه و این شکک در بعد وقت فریضتن، بعد وقت او وقت فوتها، وقت فوت است دیگر، وقت فوت است، چون من الان حق ندارم نماز ظهر بخوانم، چون این نماز ظهر مزاحم نماز عصر است. فرض این است که این نماز ظهر الان از من ملتفت مزاحم نماز عصر است، پس الان دیگر وقت فوت نماز ظهر شده است، قاعده هیلوله جاری میشه. حالا فعلا مصیبت خودمون رو حل کنیم، فکر نماز آیات رو نکن. فعلا بحث در اینه که این نماز در وقت مختص عصر شک داره نماز ظهر یا نماز عصر. میگیم نسبت به نماز ظهر قاعده هیلول جاریه، این نماز رو قطع کن نماز عصر بخون. بله تزاهم که پیش اومد، یعنی شارع گفته لا تسل الظهر وابدع بالعصر، همین میشه مصداق عرفی شک بعد وقت الفوت. خب اصلا خود روایت میگه متا شکک ده، کجا رو میفرمایید؟ در اخبار عدول، که در اخبار عدولمون که رجل دخل فی العصر فذکر انه لم یصلی الظهر، ذکره عرفاً طریقیت محضه داره، ظهور داره در طریقیت محضه، حمل این عناوین بر موضوعیت خلاف ظاهره.
ظهور نداره خلاف ظاهره؟
بله
ظهور در موضوعیت نداره یا خلاف ظاهر از این معنی؟
ظهوره، ظهور فذکرته طریقیت محض است دیگه. چون ظهور این عناوین در طریقیت محض است ولذا ما مشکلی نداریم. اما روایت قاعده هیلوله که مطرح میکنن بخونیم اینه: حریز ان زراره و الفضیل ان ابی جعفر علیه السلام متا مستیقنت او شککت فی وقتها انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیتها فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ. خب سر میکنه در وقت، در زیغ وقت که شککت و فی صلات الظهر بعد ما خرج وقت الفوت. خب از این مسئله گذشتیم، مسئله 20: لا یجوز العدول من صلات الى اخرى الا فی موارد خاصه احدها فی الصلاتین المرتبتین کالظهرین والعشاءین اذا دخل فی الثانیه قبل الاولى عدل الیها بعد التذکر فی الاثناء اذا لم يتجاوز محل العدول و اما اذا تجاوز كما اذا دخل في ركوع الرابعه من العشاء فتذكر ترك المغرب فلا يجوز العدول لعدم بقاء محل العدول فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيد العشاء ايضا احتياطا و اما اذا دخل فی قیام الرابعه ولم یركع بعده فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام و يتمها بنیت المغرب. راجع به این مسئله مطالبی هست که عرض میکنیم. راجع به نماز ظهر و عصر که صحیحه حلبی بود، دخل فی صلات العصر فذکر انه لم یصل الظهر، که حضرت فرمود که عدول میکند به نماز ظهر، بحثی ندارد. مهم نماز مغرب و عشاء است. در نماز مغرب و عشاء ما دلیلمان چیست؟ صحیحه حلبی که دلیل نیست. صحیحه حلبی در مورد نماز ظهر و عصر است. دلیل چیست؟ در نماز مغرب و عشاء اگر مغرب را فراموش کند و نماز عشاء شروع بکند، قبل از فوت محل عدول، دلیل بر عدول چیست؟ عدول خلاف اصل است. چرا؟ برای اینکه عنوان قصدی تغییر پذیر نیست الا نص خاص بیاید. ما به قصد نماز عشاء شروع کردیم، چطور این میشود نماز مغرب؟ دلیل چیست؟ یک دلیل صحیحه زراره است که آقای سیستانی فرمود فتوای زراره شاید باشه، ولذا این دلیل از دست آقای سیستانی گرفته شد. حالا ما که بالاخره زور زدیم بگیم، زورمونم خیلی غیر عرفی نبود، به قرینه ذیل گفتیم ظاهر این است که این حدیث امام باقر علیه السلام است. فَإِن كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ وَنَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، این که هیچ. وَإِن كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهِ الْمَغْرِبَ ثم سلم ثم قم فصل الاشاء الاخره. خب این هم موردش التفات به نسیان نماز مغرب است، یا هنگامی که دو رکعت از نماز عشاء را خواندیم، یا هنگام قیام به رکعت ثالثه. بحث های گذشته رو دیگه تکرار نکنیم. نماز مغرب و عشاء هم در ذهنم است، الا ان هذه قبل هذه دارد. خود همین روایتم که میگه فن و المغرب ظاهر است در این که عنوان قصدی است، ولذا میگوید فن و المغرب. خب عرض میشود خدمتتون که این روایت بعد القیام الى رکعت السابعه رو بعد القیام الى رکعت الثالثه رو نمیگیره. آی خوی پذیرفته، منتها تا آخر رکعت الثالثه رو میگه میگیره، قام الى رکعت ثالثه دیگه، فقط قام الى رکعت رابعه رو نمیگیره، او رو نمیگیره. ما شبهمون اینه که نه، قام الى رکعت ثالثه ظاهرش اینه که قبل از رکوع، ظاهرش اینه. یا دو رکعت نماز عشاء بخوانی، یا یک رکعت، یا داغت قیام کنی برای رکعت ثالثه، قیام کنی در رکعت ثالثه، قمت فی رکعت ثالثه، این ظهورش یا لااقل بگوییم مجمل می شود یا ظهور دارد در این که قبل از رکوع است برای رکعت ثالثه. قمت الى ثالثه که تسبیحات اربعه میخونه، تسبیحات اربعه نه دیگه، اون عرفاً قام الى رکعت ثالثه دیگه،
قام الى ثالثه و سبح تسبیحات الاربعه.
خب تسبیحات اربعه که مشترک بین نماز مغرب و عشاء در رکعت سوم، عرفاً قام الى رکعت ثالثه دیگه. بله در رکوع رکعت ثالثه شاید قامه الی رکعت ثالثه انصراف داشته باشه، ولی حالا یک بار تسبیحات اربعه هم خون میگن قامه الی رکعت ثالثه دیگه. خب چه بکنیم؟ یک روایت سومی هست، اون روایت سوم اگه سندش خوب بشه میتونه مشکل رو حل کنه. روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی صلاتن حتی دخل فی وقت صلات اخرى، تا میرسه به اینجا که انکان سلل اتمه وحده فسلا منها رکعتین ثم ذکر انه نسی المغرب اتمها برکعه فتکون صلاته للمغرب ثلاث رکعات ثم يصلي الاتمت بعد ذلك. این روایت هم غیر از بحث سندی، خب اگر سندش تمام باشد متنش فرضی را که دو رکعت از نماز عشاء خونده بعد یادش میاد که نماز مغرب رو نخونده میگیره میگه اتمها به رکعتن، خب برای آی سیستانی که سند صحیحه زرار رو قبول نداشت، اگر سند این روایت رو قبول کنه دلیل میشه بر عدول از نماز عشاء به نماز مغرب. اما باز اشکال ما باقی است، باز اشکال ما اینه که چه دلیلی شما دارید بر عدول از نماز عشاء بعد از رکوع رکعت ثالثه؟ دلیلتان چیست؟ این روایت اگه سندش خوب بشه برای اصل مطلب که آقای سیستانی هم فتوا دادن که اگر در نماز عشا یادش بیاید نماز مغرب را نخوانده است تا داخل در رکوع رکعت رابعه نشده عدول میکنه به نماز مغرب. خب برای اصل مدعای ایشان این روایت خوبه اگه سندش تمام بشه، ولی باز اشکال ما هست که این روایت هم میگه صلا رکعتین من الاتمه، شاید بعد القیام الى رکعت ثالثه حکم فرق بکنه. آی سیستانی سند این روایت رو قبول ندارن، مثل صحیحه زراره که اشکال کردن این روایت رو هم سندش رو اشکال میکنن به یک نحو دیگری، میگن که حسین ابن محمد اشعری عن معل ابن محمد در سند هست. خب اینها توثیق ندارن، علاوه بر این که معل ابن محمد نجاشی در حقش میگه مضطرب الحدیث والمذهب، مضطرب الحدیث، علاوه بر اون معل ابن محمد توثیق ندارد، حسین ابن محمد هم توثیق خاص ندارد، بله از مشایخ کلینی است، از مشایخ بلاواسطه ابن قولوی هست، اما آقای سیستانی قبول نداره. ولذا به آقای سیستانی میگن که چجور پس شما میگید از نماز عشاء عدول کن به نماز مغرب؟ ایشون لابد از صحیحه حلبی که میگن عمده ادله عدوله، تعبیرش میگه که عمدت و اخبار العدول هست، القاء خصوصیت کرده. اما سوال اینه که چه مقدار القاء خصوصیت میکنید از صحیح حلبی؟ صحیح حلبی در مورد نماز ظهر و عصر، رجل اما قوما فصلى العصر ثم ذكر انه لم يصل الاولى. چه مقدار از این تعدی میکنید؟ عجیب اینه آی سیستانی فرمودن که این روایت نداره که ثم یعدل الى الظهر، روایت اینه در صحیح حلبی میگه رجلون عرصبت خدمتون که بله اما قومن بله رجل اما قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى. خب این اولا که نداره نماز ظهر، ولو اولای قضاییه، یک نمازی قبلا از او قضا شده است، ولو نماز مغرب روز گذشته. انصافا این خلاف ظاهره. رجل اما قوما في الاس فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى قال فليجعل الاولى التي فاتته. ظاهرش اینه که این از ثانیه است، اولا هم ظهره، ظاهرش اینه. رجل اما قوما في الاس یعنی آمد نماز اس خواند، در وقت عصر آمد امام عصر شد، فذکر و هو یصلی بهم انه لم یکن صلى الاولى قال فلیجعلها الاولى التي فاتت و یستأنف العصر. فوت اولا یعنی فوت وقت فضیلت اولا، این ظاهرش از اولا یعنی همون نماز ظهر، و اینم ظاهرش همون نماز ظهر اداییه که وقت فضیلتش فوت شده. ولذا با آقای سیستانی این اشکال میشه که راجع به عدول از نماز عشاء به نماز مغربی که نخونده، شما فوقش از صحیحه حلبی که القاء خصوصیت میکنید تا اون مقداری که مطمئنید به عدم خصوصیت میتونید القاء خصوصیت بکنید، اما بعد القیام الی الثالثه و رکوع فی رکعت الثالثه چطور میخواید القاء خصوصیت بکنید؟ حتی بعد القیام الی رکعت الرابعه که آقای خویی گیر کرده، میگه ما اطلاقی نداریم در عدول. خب چجوری آی سیستانی؟ شما که روایت آی خویی رو هم قبول ندارید، سعی زرارا هم قبول ندارید، شما چجور القای خصوصیت میکنید؟ و جالب اینه، خوب دقت کنید، حتی ایشون میگن از ما توقع میکنن که بعد از رکوع رکعت رابعه هم بگیم عدول کن به نماز مغرب. چرا؟ برای اینکه میگن شما که زیاده رکن و سهون مبتل نمیدونی، لا تعاد و صلات و الا من خلف، میگی شامل زیاده رکوع سهون میشه، از ما توقع میکنن که بعد از رکوع رکعت رابعه هم مجوز صادر کنیم به عدول نماز، به نماز مغرب، چون محل عدول باقیست دیگه، زیاده رکن سهوان معفوه به نظر ما. ایشون میفرمان این توقع بیجاییست که از ما دارن. چرا؟ برای اینکه اخبار عامله به عدول قصور داره. اصل اولینه که این نماز عشاء است و من به عنوان نماز عشاء باید این را تلقی کنم. اخبار عدول قصور داره از شمول نما بعد دخول رکوع رکعت رابع. میگیم درسته آقا، درست میفرمایید، ولیکن اخبار عدول از ما بعد رکوع رکعت ثالثه قصور نداره، اخبار عدول از قیام الی رکعت رابعه قصور نداره، از اونا هم قصور داره. نماز مغرب و عشا مگر این نماهی اربعه اون مکان اربعه هست؟ وانگه آی سیستانی که این نماهی اربعه اون مکان اربعه و فتوای دوراره میدونه، داری با کی صحبت میکنی؟
خب شما احتمال خصوصیت مفکرید به خاطر همین فتوای دوراره دیگه.
بله، احتمال خصوصیت که دلیل نمیخواد، احتمال خصوصیت میدیم.
چرا تو اول ثانی نمیدید؟
بخاطر
همین فتوای
دوراره
احتمال
خصوصیت میدید. نه خیر، قیام الی رکعت رابعه از مختصات نماز عشاءه.
نه، اما رکوع رکعت ثالثه است.
حالا قیام الی رکعت رابعه رو که دیگه نمیتونید اونجا بگید الغای خصوصیت، اونو چی میگید؟ شما نمیگید. آی سیستانی که فرمود مالم یرکع فی رکوع الرکعه، مالم یرکع للرکعه الرابعه من العشاء یعدل الی المغرب. میگه دلیلتون چی آقا؟ شما یه سعیه حلبی رو قبول داری، بقیه روایت که قبول نداری که. قبولم داشته باشی سعیه زراره هم که داشت او قمت الی الثالثه، که شما سندشو قبول نداری. روایت معلی بن محمد هم که داره که اذا صلیت من الاتمت رکعتین ثم ذکرت انک لم تصل المغرب فن و حرکت. فقط اول صحیح زراره که اصلا مربوط به عدول در اثنا نیست. یه نکته راجع به سند این روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که حسین بن محمد اشعری و معلی بن محمد در سندش هستن عرض کنم، چون ما این روایت رو بعید نمیدونیم سندش صحیح باشه. اما راجع به حسین بن محمد اشعری، خب ما هم توثیق عام مشایخ بلاواسطه ابن قلبه رو قبول داریم. خود ابن قلبه میگه که ما وصل الینا من مشایخ الثقات قدر متعقنش، یعنی مشایخ ثقات خودش، یعنی مشایخ او که ثقات هست. قید ظاهر است در قید توضیحی، نه قید احترازی. قید احترازی هم باشد، میخواهد بگوید فقط از اینها نقل میکنم، از مشایخ غیر ثقات هم نقل نمیکنم. برفض قید احترازی باشد، بخواهد بگوید مشایخ غیر ثقات هم من دارم، ولی میگه ولم اخرج فی حدیثن ولقد علمت انا لا نهیت به جمیع ما روی عنهم فی ذلک ولا فی غیره ولکن ما وصل الینا من مشایخ الثقات من مشایخ الثقات. و حسین ابن محمد اشعری از مشایخ بلاواسطه ابن قلبه. و از طرف دیگر حدود 859 مورد کلینی بلا واسطه از حسین ابن محمد اشعری نقل میکنه. کلینی که اول کتاب میگه که من امید دارم این کتابم مشتمل باشه بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام، و 859 مورد از حسین ابن محمد اشعری نقل میکنه، میشناسدشم، استادشه، قبولش هم نداره ولی ازش نقل میکنه، این عرفیه. این راجع به حسین ابن محمد اشعری. توصیق خاص اجازه بدید جواب شما رو بعداً عرض کنم. فعلا من توثیق نجاشی رو ننوشتم. اما معلی بن محمد، معلی بن محمد نجاشی درسته میگه مسترب الحدیث و المذهب، ولیکن اکثار روایت اجلا از معلی بن محمد بعید نیست کاشف از حسن ظاهرش باشه پیش اینها. کلینی 500 روایت نقل کرده ازش در کافی، همون کلینی که میگفت ارجو ان یکون کما توخید که مشتمل بر آثار صحیح از صادقین باشه. 500 مورد از معلی بن محمد حدیث نقل میکنه و این موجب وثوق میشه که حسن ظاهر داشته پیش بزرگان ما. به قول آیه تبریزی میفرمود از معارفی است که لم یرد فیه قدهان، این کشف از حسن ظاهرش میکنه پیش اصحاب. راجع به این که شما میفرمایید که نجاشی حسین ابن محمد رو توثیق کرده، اجازه بدید مسترب الحدیث یعنی احادیثش دست انداز داره، یعنی برخی از اموری که از نظر ما مستنکر هست تو احادیث او هست. اگر هم بگید حسن ظاهری که اماره عدالت ثابت نمیشه، وساقتش که مهم بوده برای اصحاب ثابت میشه. نمیاد کلینی 500 حدیث در کافی نقل کنه بله از یک شخص ضعیف. شما که میفرمایید که نجاشی توثیق کرده، ببینید ما مقصودمون حسین ابن محمد ابن عامر، حسین ابن محمد ابن عامر ابن عمران اشعری است، اینو باید توثیق کنه، نه حسین ابن محمدی را. اینو توثیق کرده تبیشیه. بسیار خوب. بله کتبه قریبه، بعد از این گفته مسترب الحدیث گفته و کتبه قریبه، یعنی در این حالی که بعضی از احادیث مسترب داره ولی کتبش نزدیک به روایات متقنه ما هست دیگه. حالا از اون من میگه مسترب الحدیث، آه حدیثش تو آسمون که نبوده، تو کتبش بوده دیگه. میگه مسترب الحدیث، ظاهرش که مسترب الحدیث در کتبش دیگه، از اون بر میگه کتب و غریبه باید جمع کنید بین این دو تعبیر دیگه. نفی وساقت نمی کنه، یعنی مشتمل هست احیانا بر امور حالا یا که ما مشهور سازگار نیست یا متن ناموزونی داره، مثل روایت عمار ساباتی که میگن استراب داره حدیثش، نه اینکه ثقه نیست، حدیثش مضطرب یعنی مغلقه، مغلقه احادیثش، این که اشکال نداره که. خب این راجع به این روایت تأمل بفرمایید. ببینیم ما به نظرمون بعد از رکوع رکعت سابقه، رکعت ثالثه اگر ملتفت بشه به این که نماز مغرب رو نخونده، عدول به نماز مغرب محل اشکاله. اما بعد از دخول در رکوع رکعت رابعه ببینیم حکم چیه. عدول به نماز مغرب که نمی کنه، محلش باقی نیست، اما به عنوان نماز عشاء صحیحه. کما علیه النائینی و البروجردی و سیستانی قدس الله اسرار الماضی منهم و حفظ الباقین، یا نماز عشاءش باطله کما علیه السید الخوئی. امام هم میگن لا یخلو صحته عشاء من وجه. تأمل بفرمایید، انشاءالله در جلسه آینده دنبال میکنم.